در صبحانه با خبر امروز ادامه اعتراض ها و واکنش ها به مرگ مهسا امینی. معترضان در سنندج برای دومین روز پیاپی به خیابان ها آمدند. یک نماینده مجلس از شلیک با ساچمه به معترضان در سقز خبر داد.
ما هیچ گونه فایده ای برای مذاکره مستقیم با امریکایی ها نمی بینیم.
نخستین سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. رئیس جمهوری ایران میگوید دیدار با همتای آمریکاییش سودمند نخواهد بود. سفر کم سابقه یک مقام بلند پایه آمریکایی به ارمنستان. نانسی پلوسی جمهوری آذربایجان را به دامن زدن به درگیری ها با ارمنستان متهم کرد.
Don't. You will change the face of war.
و هشدار آمریکا به روسیه در پی پیشروی نیروهای اوکراین. جو بایدن در مورد استفاده از سلاح‌های کوچک هسته‌ای به روسیه هشدار داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. اعتراض ها به مرگ مهسا امینی شکل گسترده تری پیدا کرده و واکنش طیف های سیاسی و اجتماعی گوناگون را در پی داشته است. دختر 22 ساله‌ای که پس از بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد در پایگاه وزرا دچار مرگ مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. رسانه های حامی حکومت با دفاع از عملکرد گشت ارشاد و وزیر کشور هر گونه رفتار خشونت آمیز از سوی این نهاد را انکار می کنند. همزمان فشارها بر خانواده مهسا امینی ادامه دارد و گفته می شود کادر درمان برای افشا نکردن آسیب های وارده به خانم امینی تحت فشار قرار دارند. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
تجمع اعتراضی مردم سنندج در شامگاه یک شنبه. اعتراضات مردمی با وجود جو شدید امنیتی ادامه دارد. شهر مهاباد هم شاهد حضور مردم خشمگین و معترض بود. صبح یک شنبه هم دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی تجمع کرده بودند. مهسا امینی دختری 22 ساله که با برادرش از سقز به تهران آمده بود اما از سوی گشت ارشاد بازداشت شد، ساعتی پس از بازداشت به کما رفت و پس از 3 روز در بیمارستان کسرا جان باخت. بیمارستان کسرا در اطلاعیه اعلام کرد که خانم امینی در هنگام انتقال به بیمارستان علائم حیاتی نداشته است. اطلاعیه‌ای که پس از مدتی از صفحه این بیمارستان حذف شد. کمی بعد منابع محلی از اعمال فشار نیروهای امنیتی بر کادر درمان خبر دادند، به ویژه بر پزشکانی که با توجه به شواهد وارد شدن ضربات متعدد به جمجمه را علت مرگ مغزی خانم امینی عنوان کرده بودند. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی که نهادی زیر مجموعه قوه قضایی است اعلام کرده تا 3 هفته دیگر درباره پرونده خانم امینی اظهار نظر خواهد کرد. علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اما خواسته هیئتی بی‌طرف که از سوی سازمان نظام پزشکی معرفی می‌شود علت مرگ خانم امینی را بررسی کند. در همین حال رسانه‌های حکومتی از جمله فارس خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصرار دارند که خانم امینی بیماری زمینه‌ای داشته و بر اثر سکته قلبی جان باخته است. پدر خانم امینی در گفتگو با کانال خبری امتداد این حرف را رد کرده و میگوید به او اجازه ورود به پزشکی قانونی داده نشده و وقتی درباره آثار کبودی روی پای دخترش سوال پرسیده جوابی دریافت نکرده است. در حالی که همه گزارش‌ها و روایات از جان باختن خانم امینی بر اثر ضرب و شتم ماموران خبر می‌دهند، وزیر کشور ایران احمد وحیدی هر گونه اعمال خشونت از سوی گشت ارشاد را انکار کرده است.
به هیچ وجه ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه‌های نظارتی به ما گزارش نشده. ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاد، هیچ و اساسا وسیله هم برای ضرب و شتم و مفهوم نداره، یعنی نه باتو میدارن نه وسیله دارن. اونجا یه تعداد بانو هستن که این کار رو انجام میدن، یه تعداد از خانم های پرسنل رسمی فراجا انجام میدن.
این در حالی است که تاکنون تصاویر و گزارشات زیادی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران انتظامی با شهروندان منتشر شده. لیلا میرغفاری که از جمله معترضین به جان باختن مهسا امینی بود و صبح جمعه در مقابل بیمارستان کسرا بازداشت شده بود، هم از رفتار خشن ماموران میگوید.
آقای وزیر کشور صدای منو بشنوید، من داخل بند وقتی منو بردن دید خانمی که اسمشون نگفتن نمیدونم، ولی بهشون گفتن خانم سرهنگ. این خانم به من نگاه کرد و من تو رو میکشم و یک آن دیدم من روی صندلی من افتاد هستم و این خانم دو تا دستش رو گذاشته رو گلوی من و داره به محکم فشار میده و هی میگه میکشم. من اول شوکه بودم که دقیقا این داره با من چی کار میکنه، نمیدونستم اصلا چه اتفاقی داره میفته. یک آن به خودم اومدم دیدم واقعا داره من خفه میکنه، با دو دست داره گلوی من فشار میده و میگه میکشم.
خانم میرغفاری میگوید به علت شرکت در اعتراضات متهم به اجتماع و تبانی علیه نظام شده و با قرار وثیقه آزاد است. اعتراض به مرگ خانم امینی در بازداشتگاه وزرا که از روز جمعه در تهران و شهرهای سقز و سنندج آغاز شده بود، با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی ها روبرو شد. بنابر گزارش منابع محلی تعداد زیادی بازداشت شدند که همچنان از سرنوشت برخیشان اطلاعی در دست نیست. این گزارش ها از زخمی شدن دست کم 8 شهروند در سنندج بر اثر اصابت گلوله های ساچمه‌ای خبر می دهند. عملکرد خشونت‌آمیز پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد و جان باختن مهسا امینی اعتراض برخی مقامات سیاسی پیشین، مراجع دینی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشته. مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس رفتار حاکمان را غیر قابل قبول دانست.
دفکنه جا داره که دفکنه. اون وقت ما دو کشور رو میگیرن دختر مرده و به خاطر اینکه 4 تا موش بیرونه میبرند و بعد مردش رو تحویل میدن، چجوری آدم بپذیره؟
روز یک شنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم به خانواده امینی قول داده که وضعیت را پیگیری خواهد کرد. آنچه روشن است پیگیری رئیس جمهوری اما نه جان رفته را به پیکر مهسا باز میگرداند، نه دختران و زنان ایران را از فشار هر روزه حکومت آزاد خواهد کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
واکنش ها به مرگ مهسا امینی ادامه داره. دو میهمان ما را همراهی میکنند، سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی. هر دو میهمان موقع به فرانسه. آقای پیوندی، گفتگو رو با شما آغاز میکنیم. سالهاست جمهوری اسلامی از حجاب به عنوان اهرم فشار روی زنان استفاده کرده، گشت ارشاد درست کردند، با زنان در خیابون با خشونت برخورد کردند، رفتاری که در نهایت باعث مرگ مهسا امینی شد. این گونه رفتارها ترس در جامعه میکاره یا خشم؟
ببینید، اگر این رفتارها در جامعه فقط ترس کاشته بود، ما در واقع شاهد نه مقاومت هفته های اخیر زنان بودیم به صورت نوعی نافرمانی مدنی و نه اینی که این اتفاق اصلا افتاده بود. در حقیقت همه داستان 43 سال گذشته در همین خلاصه میشه که حکومت تلاش میکنه که با ایجاد ارعاب، با در واقع روش های عامرانه از طریق توجیه مذهبی یا هر توجیه دیگری جامعه رو به سمت یه رفتارهای خاصی بکشونه، اونا رو هول بده به طرف یه سبک زندگی خاصی که مورد نظرش هست، و در مقابل چون جامعه در حقیقت براش مطلوب نیست چنین وضعیتی و این تحمیل ها نمیخواد بپذیره و با روح این زمان هم این تحمیل ها همراهی ندارن، در نتیجه جامعه مقاومت میکنه و ما 43 ساله که این جنگ و گریز بین جامعه و حکومت داریم و حکومت درس نمیگیره از این اشکال مختلف مقاومتی که در جامعه به وجود میاد.
آقای علی جانید، آقای پیوندی اشاره کردن به این که حکومت به دنبال توجیه مذهبی و سبک زندگی خاص برای مردمه. مدت هاست که میشنویم مردم در ایران دین گریز شدن، برخلاف آن چیزی که حکومت میخواد. این حاصل بیش از 40 سال حکومت اسلامیه. این که به نام دین برای به خطر نیفتادن اسلام این اتفاقات رو رقم میزنن، چقدر میتونه نگاه عمومی جامعه رو نسبت به اسلام تغییر بده؟
با سلام. من فکر کنم حکومت دینی بستر که حکومت روحانیت بوده و به استبداد و غارت جامعه منجر شده، بسترساز یک رنسانس ایرانی شده. یعنی ما یک پوستندازی تاریخی داریم میکنیم با نقد دینی، و حالا از تعبیری که نواندیشان دینی، که جمعیت نواندیشان دینی داخل و خارج دیروز بیانیه‌ای دادن تحت عنوان ماشین سرکوب زنان ایران رو نشانی گرفته، و اونجا گفتن که حجاب اجباری، امر به معروف، گشت ارشاد، اینا همه ابزارهای سرکوبن. ولی من میخوام روی این تعبیرشون تمرکز بکنم: به نام دین و به کام خودکامگان. یعنی جمهوری اسلامی از ابزار دین علیه آزادی ها، علیه عدالت اجتماعی، علیه برابری حقوق زنان و مردان، اقوام مختلف داره بهره برداری میکنه. حجاب اجباری و گشت امر معروف و نهی از منکر یکی از نمادهای مهمش هست، چون با نیمی از جامعه در افتاده. حالا ریشه هاش خب هم تعصبات مردسالارانه است، هم تعصبات دینی است، هم نوعی زهره چشم گرفتن امنیتی، چون میدونه الف و بگن تا آخرش باید برند، و به تعبیری که یامینپور اخیراً به کار برد برای راضی کردن و به نوعی فریب دادن اون اقلیت هوادار خودشون هست. ولی اونها به قیمت حفظ هوادار، اقلیت هوادار خودشون، اکثریت جامعه رو از دست دادن. یعنی چه متدینین، چه غیر دینداران، چه خدا باوران، چه ناخدا باوران، الان به نوعی جدایی دین و دولت و پایان یافتن حکومت دینی به یه فصل مشترکشون تبدیل شده. یعنی تبدیل به یه وجدان جمعی شده. یعنی با از نقطه عزیمت‌های مختلف، همین دیروز و پریروز مشاهده بودیم که افراد مختلف از طیف‌های روشنفکری، غیر مذهبی، مذهبی، حتی بخشی از ارزشی‌هایی که قبلاً ولایت مدار بودن و ریزش کردن به عنوان جریان عدالت‌خواه، 11 نفرشون نامه نوشتن به فرمانداری تهران و گفتن ما می‌خوام علیه گشت ارشاد و برخورد امنیتی با حجاب تجمع بکنیم. تا حالا همه تجمعات طرفداران گشت ارشاد و حجاب با اجباری و به قول اونا برخورد امنیتی با حجاب بوده، اجازه بدید ما هم تظاهرات بکنیم و نظر منفیمون رو اعلام بکنیم. یعنی این تبدیل به یه وجدان جمعی داره میشه. یعنی جدا از این که ما از چه نقطه عزیمت فکری، مذهبی، غیر مذهبی حرکت بکنیم، ولی در یک تجربه مشترک اجتماعی داریم به یه صدا و صف واحد تبدیل میشیم، و این عکس العمل حکومت دینی است که به نظر من، حالا جاش نیست باز بکنیم این رنسانس ایرانی رو، باعث یک رنسانس ایرانی شده، یک نوع نوزایی فکری شده که سوژه فلسفی و شهروند سیاسی از درون اون داره متولد میشه.
آقای پیوندی، آقای علیجانی به وجدان عمومی اشاره کردند و اینکه به هر حال به قول ایشون گروهی از ارزشی ها هم در مقابل این قرار گرفتند، اصولگرایان در مقابل اصولگرایان هستند، خیلی ها در مقابل هم قرار گرفتند. این دستاورد این حکومت بوده که اصولا همه رو در مقابل هم قرار میده، در مردم رو در مقابل مردم قرار میده، با امر به معروف در خیابان. بارها دیدیم که نتیجهش چه شده این امر به معروف در خیابان. نمونهش سپیده رشنا، حتی مردها رو دارن مقابل هم قرار میدن. سالهاست بنرها و بیلبوردهای بزرگ آویزان میکنن که بدحجابی زن از بیغیرتی مرده، اما از مردها هم میخوان به عنوان بازوی کمکی استفاده کنن برای کنترل زنان. این گونه رویارویی های مردم در مقابل مردم چه پیامدهایی برای یک جامعه داره؟
من فکر میکنم که آقای علیجانی هم در صحبتاش گفت در حقیقت حکومت در عمل برای نگهداشتن اون گروه اقلیتی که ازش هواداری میکنن و جزو ابواب جمعیش به شمار میرن و اشکال مختلف بهش وابسته هستن، حالا چه از نظر مالی، چه از نظر اداری و کاری، و یا چه از نظر اعتقادی، در واقع این گروه برای راضی نگهداشتن این گروه در مقابل همه جامعه قرار گرفته و به ناچار در واقع این گروه که به نوعی از حکومت هم طرفداری میکنن در مقابل در حقیقت بقیه جامعه قرار میگیرن. من نمیدونم چقدر اون بنرهایی که برای مثال مردها رو در مقابل زنها قرار میده میتونه در جامعه‌ای که وجدانش و هوشیاری جمعیش بسیار تغییر کرده تأثیر بگذاره، ولی واقعیت اینه که حکومت در واقع از طریق قرار دادن اون گروه های مذهبی سنتی یا طرفدار خودش در مقابل بقیه تلاش میکنه که این مسئله رو فقط حکومتی تلقی نکنه، یعنی نگه که در واقع منظورش اینه که مسئله من فقط حکومت نیست، مسئله اینه که یک گروه های از مردم خواهان این هستن و من دارم به خواست مؤمنین جواب میدم و این خواست مؤمنین اینه که برای مثال در جامعه حجاب رعایت بشه. و اینو بارها امام جمعه ها و سخنگویان حکومتی هم بیان کردند که گروه های ارزشی یا در واقع مؤمنین ناراحت هستن و ما داریم به نام اینها وارد عمل میشیم. این اساسا وقتی شما بر اساس قانونی که ما رو یک دینه میخواهید برای یک جامعه حکومت بکنید، یعنی یه موضوع دینی به نام حجاب که یه نوع انتخاب برای زن هست، چون اگه یه زنی به دینی اعتقاد نداشته باشه قاعدتا نباید اصول این دین رو هم بهش در واقع تن بده و الزام برای در واقع اجراش و تن دادن بهشون نداره، ولی وقتی این قانون رو شما وسط می‌ذارین و اینو تبدیل می‌کنین به قانون عمومی جامعه، خود به خود این جدایی اتفاق می‌افته، برای اینکه جامعه دارای هویت‌های مختلف و این هویت‌ها از این طریق میتونن در مقابل همدیگر راه رو بگیرن. ولی الان من با آقای علیجانی کاملا موافقم که الان در واقع یه نوع همگرایی واضحی به وجود اومده بین کسانی که خواهان آزادی‌های فردی هستن، در واقع علیه نرم‌ها و هنجارهای حکومتی زورگویانه و آمرانه هستن، در مقابل کسانی که با چنگ و دندان به این روش‌ها چسبیدن. ما این دوگانگی را الان در جامعه داریم و شکاف عظیمی که بین جامعه و حکومت به وجود اومده و دیگه اینا همدیگر رو نمی‌شنون، نه حکومت قادره به نظر من بفهمه جامعه چی میخواد و اینی که اصلا جامعه دیگه گوش میکنه به این حکومت. درجه این دوگانگیه که جامعه ایران رو عمیقاً در واقع وارد یه دوره بحرانی بیعتمادی و یه فروپاشی اجتماعی کرده.
آقای علی جانی، آقای پیوندی اشاره کردن به موضوع دین و حجاب. آیا حد حجاب اسلامی که حکومت بر اون اصرار داره در قانون یا حتی دین اسلام بیان شده که کمتر از اون باید جرم تلقی بشه؟
ببینید، نو اندیشان دینی که خب اساساً پوشش رو امر عرفی میدونن، یعنی اساساً به حجاب شرعی و شرع جاودانه معتقد نیستن تو این حوزه‌های اجتماعی. ولی برخی از اصلاح طلبان یا رفرمیستای حوزوی هم مثل آقای احمد قابل خب اساساً معتقد پوشاندن سر امر شرعی نیست، یا آقای امیر ترکاشوند اساساً حجاب شرعی در عصر پیامبر که اسم کتاب تحقیقیشون است، واقعا تکان دهنده است که اساساً اون موقع اندازه پارچه هایی که زن دور خودشون میپیچوندن شگفت انگیز نسبت به اون چیزی که الان حجاب شرعی میدونن. ولی از این نوع اندیشان و رفرمیستا بگذاریم، حتی در تفکر سنتی که حجاب و شرعی و واجب میدونه، اینا به دو دسته بزرگ تقسیم میشن. یه دستشون کسانی هستند که این حجاب شرعی رو معتقدن ولی اجبارگرا نیستن، یعنی معتقد نیستن که باید حجاب اجباری باشه، چون در قرآن هیچ مجازاتی برای حجاب شرعی که حالا میگن اینا فقط برای زنان پیامبر بوده، اینا میگن نه برای همه زنان بوده، هیچ مجازات نویوی قائل نیستن. مادر حضور من خیلی آدم سنتی بود، حجاب دوبله سوبلم داشت، ولی معتقد بود که منو تو قبر نمیذارن، اونم تو قبر من نمیذارن، با همین دید از یک سنتی غیر اجباریگرا که الان بخش مهمی از روحانیت و اسلام طرفدار متدینین سنتی هم دارن این رو مطرح میکنن، یعنی میگن ما حجاب رو قبول داریم ولی اجبارش رو قبول نداریم. ولی یه بخشی هم اقتدارگرا هستن که نه، این نیست همین نیست که ما میگیم، مثل طالبان، مثل داعش، مثل جمهوری اسلامی. واقعا در جهان اسلام هم در کشورهای اسلامی به جز افغانستان و جمهوری اسلامی جایی بین مسلمان‌ها حجاب اجباری نیست. حالا در این نفی حجاب اجباری یه طیف وسیعی زیر این پرچم قرار گرفتن، از غیر مذهبی ها، از مذهبی های نواندیش و مذهبی های سنتی غیر اجباریگرا. و ما دیدیم آقای اشکوری رو در کنفرانس برلین به خاطر اینکه نفی حجاب اجباری کرد، اون موقع حکم ارتداد دادن، حکم اعدام براش دادن. ولی الان این صدا تبدیل به یه صدای همگانی شده. مهدی نصیری در که یکی از همین عدالت‌خواهای جدا شده است، میگه طبق آمار وزارت کشور 70% مردم مخالف حجاب اجباری هستند، حتی میگه در شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد.
خب من بحث از بحث حجاب آقای پیوندی کمی دورتر میکنم. این بار حجاب یک کشته بر روی دست جامعه گذاشت، کشته‌ای که به خشم عمومی منجر شد و چند روزی درگیری‌های خیابانی هستش. مثل همیشه دستگاه سرکوب هم فعاله. چرا در یک کشوری مثل تونس مرگ یک دستفروش به انقلاب ختم میشه ولی در ایران اعتراض‌ها به تغییر سیاست حاکمان منجر نمیشه؟
به نظر من به هر حال این برمیگرده به شرایطی که در یه جامعه وجود داره برای اینکه یه جنبش اجتماعی اعتراضی بتونه به نتیجه برسه، و برای همینم در اکثر جاهای دنیا یه سری حوادث تبدیل میشن به عوامل تعیین کننده، ولی این عمومی نیست و در همه جای دنیا اتفاق نمیفته. به نظر من اون چیزی که در ایران باعث میشه که ما نتونیم این خشم عمومی و این اعتراضاتی که حالا چه پیرامون مرگ دردناک مهسا امینی هست و چه قبلا در مورد کسان دیگه مثل ستار بهشتی یا کسای دیگه در حقیقت وجود داشت، به اون نقطه نرسیم. به نظر من یکیش اینه که هیچ دورنمایی الان ما در مقابل برای تغییر در مقابل جامعه همون نداریم. یعنی جامعه ما داره یک افق مثبت و امیدبخشی که در واقع با حرکت اجتماعی بتونه به اون سمت بره نداره، و این افق به طور عمومی بین مردم در واقع به وجود نیومده. بر همین هم تا وقتی این افق تغییر وجود نیاد و این امید به آینده به وجود نیاد، حرکت ها میتونه خشمگین باشه، مردم میتونن سرخورده باشن، ولی به احتمال زیاد ما نمیتونیم به سمت تغییر اوضاع آنچنان که در تونس اتفاق افتاد بریم.
سپاس از دو میهمان، سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی، هر دو از فرانسه. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، صبح دوشنبه در میانه تنش‌های تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. این سفر در حالی انجام می‌گیرد که شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا از جمله مخالفان اعطای ویزای آمریکا به ابراهیم رئیسی بودند. رئیس جمهوری ایران پیش از سفرش در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره بار دیگر تأکید کرد که بدون حل و فصل پرونده پادمانی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احیای برجام غیر ممکن است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش اعتراض‌ها به سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا. این نخستین حضور ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است که پیشاپیش چندان مورد استقبال هم قرار نگرفته. در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک در روز دوشنبه، شبکه العربیه روز شنبه گزارش داد که گروهی از زندانیان سابق در حال راه اندازی یک پرونده مدنی فدرال علیه رئیس جمهوری ایران هستند. در این شکوایه به شکنجه و حبس‌های غیرقانونی در ایران اشاره شده. هفته گذشته مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا و سازمان مجاهدین خلق هم از دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، خواسته بودند که برای ابراهیم رئیسی ویزای آمریکا صادر نشود. پیشتر شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه هم در نامه‌ای از دولت جو بایدن خواستند در دادن اجازه ورود به ابراهیم رئیسی، به گفته آنها مماشات نکرده و با قاطعیت از ورود او به خاک آمریکا جلوگیری کند. نامه رئیس جمهوری کنونی ایران با اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران در بیش از 3 دهه پیش گره خورده. در آن زمان ابراهیم رئیسی عضو اصلی گروهی بود که به کمیته مرگ شهرت یافت. حالا در میانه این اعتراض‌ها و در حالی که هنوز سرنوشت مذاکره‌های احیای برجام مشخص نیست، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یک شنبه گفت که تهران با برجام یا بی برجام آمادگی تبادل زندانی با واشنگتن است. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد تاهباز 3 شهروند ایرانی آمریکایی هستند که همکنون با اتهام‌های امنیتی از جمله جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی در ایران زندانی هستند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بارها تاکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران بدون آزادی زندانیان آمریکایی امکان پذیر نیست. این در حالی است که اختلاف بین تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی احیای برجام که اتحادیه اروپا آماده کرده هنوز حل و فصل نشده. در روزهای اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که پاسخ ایران به این متن مذاکره‌های هسته‌ای را با بن‌بست روبرو کرده. ایران بارها ایالات متحده را مسئول بروز این بن‌بست بن‌بست خوانده. با این حال تهران بر پیش شرط خود برای احیای برجام، یعنی بسته شدن پرونده 3 سایت اعلام نشده مشکوک به غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. آنچه که واشنگتن میگوید فراتر از حیطه مذاکره های احیای برجام است. در میانه گمانه‌زنی ها از احتمال رایزنی مقام های ایرانی و آمریکایی در حاشیه حضور ایران در نشست سازمان ملل، با این حال به نظر میرسد که تهران همچنان خواستار گفتگوی مستقیم با واشنگتن نیست، شرایطی که بر دشواری حل و فصل اختلاف های دو طرف افزوده است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی‌رغم همه کارزارها و درخواستهایی که برپا شد تا به ابراهیم رئیسی و هیئت همراه ویزا داده نشه، اما او امروز به نیویورک میره. کامبیز غفوری همراه ما، سرگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، بالاخره بعد از خبرهای زد و نقیض از رفتن و نرفتن ابراهیم رئیسی به آمریکا، در نهایت او رفت. چرا حضور ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهمه؟
برای جمهوری اسلامی مهمه به خاطر اینکه به هر حال سخنرانی رئیس جمهور در اونجا جزء ارکان سیاست خارجی هر کشوری است، برای تمام کشورها مهمه، برای جمهوری اسلامی از این نظر که پروپاگاندای خودش رو هم میتونه پیش ببره. یعنی اگر ما بیایم مقایسه بکنیم که رؤسای جمهوری اسلامی از اون اول تا الان میرفتن در مجمع عمومی چه میگفتن، یه قسمتی از صحبتاشون معمولا برمیگرده به دعوت دنیا به اسلام، به اینکه اون نوع حکومتی که دارن چقدر معنوی و خوب است، حمله معمولا به سیاست‌های اسرائیل و آمریکا و معمولا یا یک سری پیشنهادهایی که به هیچ درد جامعه بین الملل نمیخوره معمولا، اما از این فرصت استفاده میکنن به خاطر اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان یکی از بزرگترین گرد همایی رهبران دنیا پوشش رسانه‌ای گسترده وجود داره و خب تلاش میکنن این فرصت رو از دست ندن برای اینکه اون آجندا یا دستور کار جمهوری اسلامی رو پیش ببرن. معمولا اکثر رؤسای دولت این کار رو میکردن، میرفتن. در مورد آقای رئیسی اما این دست کردن ها بیشتر به خاطر پرونده در واقع بین المللی است که در هم در اذهان عمومی علیه او وجود داره، همین که بالقوه میتونه قضایی بشه در مورد دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. من فکر میکنم میخواستن اول خیالشون راحت بشه که رفتن او به آمریکا یا اصلا سفر خارجی او در دستری برای جمهوری اسلامی درست نکنه و بعد او رو بفرستن که بره به نیویورک.
آقای غفوری، با همین پرونده ادامه بدیم. بحث‌های زیادی شده از جمله اینکه شکایتی علیه او در دادگاه نیویورک وجود داره به دلیل همون چیزی که شما هم بهش اشاره کردید، نقش او در اعدام‌های سال 67 مثل همون داستان حمید نوری در سوئد. جمهوری‌خواهان به دنبال این بودن که مانع ورود او بشن. چرا علی‌رغم این همه فشار باز همین سفر انجام شد؟
من همونطور که شکم فیلم کنم جمهوری اسلامی اول خیالش راحت شد که آقای رئیسی در اونجا با مشکل قضایی روبرو نمیشه، به خاطر اینکه خب او مسئولیت دیپلماتیک داره از یک سو، ولی از سوی دیگر همواره ممکن بوده که یه همچین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه جرمی که آقای رئیسی انجام داده و سایر اعضای هیئت مرگ در واقع یک جرم بین المللی است. پیشتر هم رهبران جهان با توجه به اینکه بعضیشون متهم بودن به جنایت‌های جنگ جنایت‌های علیه بشریت سفر می‌کردن اینجا و اونجا. در مورد آقای رئیسی من فکر می‌کنم که شکایتی که علیه او در ایالات متحده تنظیم شده، البته که شکایت خوبی است، اما اگه به نتیجه هم برسه، مسئولیت دیپلماتیکی که طبق قوانین بین الملل از امثال آقای رئیسی حمایت میکنه باعث خواهد شد که اون شکایت به احتمال قوی بیشتر نمادین باشه یا زمانی به اجرا بیفته که آقای رئیسی دیگه پاسپورت دیپلماتیک نداشته باشه، به عنوان رئیس یک کشور نیاد بیرون. ولی در هر صورت یک بعد دیگر رو باید در نظر گرفت و اون بعد اینه که متاسفانه اراده در سطح بین المللی، اراده خیلی قوی وجود نداره برای اینکه مرتکبان اینجور جنایت علیه مردم خودشون روی رهبرانی که چون چیزهایی رو مرتکب میشن به طور جدی مؤاخذه بکنه. من فکر میکنم اگر اراده در سازمان ملل وجود می داشت به عنوان یکی از بالاترین نهادهای بین المللی که قرار بود از حقوق انسانها دفاع بکنه، دست کم اگر او رو راه میدادن به مجمع عمومی میبایست در زمانی که فردی مانند رئیسی سخنرانی میکنه هیئت‌های دیپلماتیک برن بیرون اون صحنه رو خالی کنن. اتفاق پیشتر هم افتاد، به زمانی که آقای احمدی نژاد صحبت میکرد بسیاری از هیئت‌ها ترک کردن صندلی هاشون و معدود کشورهایی موندن که سیاستشون مشابه سیاست جمهوری اسلامی بوده. معمولا این ربط پیدا میکنه به یک سری از سیاست‌های پشت صحنه اروپایی‌ها، و اگر اروپایی‌ها با چنین اقدام‌های نمادینی بخوان اون رو در دستور کارشون قرار بدن، بسیار از کشورهای دیگر هم تبعیت میکنن. اما من فکر میکنم هنوز باید ماند و دید که چه واکنش‌هایی از طرف هیئت‌های نمایندگی کشورها در جامعه بین‌الملل در قبال سخنرانی یک فرد متهم به جنایت علیه بشریت صورت میگیره. آیا میشینن موعظه‌های او رو گوش میکنن یا اینکه به دنیا نشون میدن که تحمل شنیدن چنین حرف‌هایی رو از جانب کسی که متهم است به جنایت علیه بشریت ندارن؟
کاموز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با سفر به ایروان ضمن محکوم کردن آذربایجان حمایت همه جانبه ایالات متحده از ارمنستان را اعلام کرد. درگیری نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در هفته گذشته بیش از 200 کشته بر جای گذاشت و با میانجیگری بین‌المللی به طور موقت خاتمه یافت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در شرایطی که اکثر رهبران و مقامات کشورهای جهان برای مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت به بریتانیا سفر کرده اند، یک مقام بلندپایه آمریکایی به منظور تلاش برای خاتمه دادن به یک قائله راهی نقطه دیگر از دنیا شده است. روز شنبه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد ارمنستان شد تا حمایت و پشتیبانی ایالات متحده را از این کشور در قبال درگیری‌های ادامه‌دارش با جمهوری آذربایجان که از هفته گذشته دوباره شعله‌ور شده بود اعلام کند.
ملاقات ما بار دیگر برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، آن هم پس از حملات غیرقانونی و مرگبار آذربایجان به خاک ارمنستان. هیئت ما به نمایندگی از کنگره آمریکا به شدت این حملات را که چشم‌انداز توافق صلح را تهدید می‌کند محکوم می‌کند.
درگیری‌ها میان دو کشور همسایه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در اواخر هفته گذشته بار دیگر آغاز شد و مقامات هر دو کشور دیگری را مقصر دانستند. ارمنستان میگوید که آذربایجان از هواپیماهای بدون سرنشین، خمپاره، توپخانه و آتش سلاح‌های سبک برای هدف قرار دادن تعدادی از شهرهای مرزی استفاده کرده، و در مقابل آذربایجان معتقد است که نیروهای ارمنستان در حال جابجایی و استقرار در مواضعشان برای تشدید درازمدت درگیری‌ها بودند. درگیری‌های روزهای اخیر که بیش از 200 کشته بر جای گذاشته، مرگبارترین مورد از زمان جنگ 6 هفته‌ای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 1399 بوده است. در جریان آن جنگ که در نهایت با میانجیگری روسیه پایان یافت، بیش از 6000 نفر کشته شدند. اما درگیری‌هایی که از نیمه شب 22 شهریور آغاز شده بود، پس از دو روز به کمک مداخله بین‌المللی و میانجیگری پایان یافت. جدل نظامی ارمنستان و آذربایجان و کشته شدن دست کم 200 تن، واکنش پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را هم به دنبال داشته است.
من از درگیری اخیر بین آذربایجان و ارمنستان ناراحت هستم. همدردی معنوی خود را با خانواده قربانیان ابراز می کنم و از طرفین می خواهم که به آتش بس احترام بگذارند تا توافق صلح حاصل شود. فراموش نکنیم صلح زمانی امکان پذیر است که سلاح‌ها خاموش شوند و گفتگو آغاز شود.
اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به ارمنستان روز یکشنبه به شدت از جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و این کشور را مسئول درگیری‌های اخیر دانست. خانم پلوسی همچنین بر حمایت همه جانبه ایالات متحده از ارمنستان هم تاکید کرد.
of Armenia.
امنیت ارضی و حاکمیت ارمنستان و دموکراسی ارمنستان برای ما در آمریکا با ارزش است. ما باید از نفوذ و اهرم‌های خود استفاده کنیم تا نشان دهیم که دموکراسی و حاکمیت ارمنستان یک اولویت است. Our leverage.
حمایت ایالات متحده از ارمنستان در حالی صورت گرفته که برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه که از حامیان اصلی جمهوری آذربایجان هستند، ارمنستان را مسئول این درگیری‌ها دانسته‌اند و از این کشور خواسته‌اند تا اقدامات به توصیف آنها تحریک‌آمیز را متوقف کند. درگیری دوباره میان ارمنستان و آذربایجان در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور در دهه 1990 میلادی و در سال 2020 بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی تجربه جنگ‌های خونین را با یکدیگر پشت سر گذاشته‌اند و آتش‌بس‌های شکننده هیچگاه نتوانسته مانع از درگیری‌های متعدد میان آنها شود. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
در پی درگیری مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد ارمنستان شد. حسین آقایی همراه ماست، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه. آقایی، این سفر در بوهبوه تشدید تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان صورت گرفته. هدف از این سفر چیست؟
اول این رو باید بدونیم که این نخستین سفر یک مقام ارشد دولت آمریکا به ارمنستان از سال 1991 است. بنابراین اهمیت داره و سفر خانم پلوسی هم به ایروان بعد از این دور جدید درگیری‌های شدید مرزی بین ارمنستان و آذربایجان داره انجام میشه، در سایه این واقعیت که به نظر میرسه روسیه موقعیتش در معادلات قفقاز جنوبی به خاطر اینکه تمرکزش الان روی جنگ اوکراین هست یه مقدار دار سوس شده. هدف فکر میکنم این استش که یک سری از کشورهایی که آمریکا باهاشون مشکل داره رو میخوان در واقع بهشون پیام بدن، مشخصا آذربایجان و ترکیه و دومی روسیه. آذربایجان خب ما میدونیم دوره حکومت درست حکومت سکولار داره ولی غالبا مسلمان هستن. ارمنستان کشور مسیحی هستش و فراموش نکنیم که لابی ارامنه در کنگره بسیار قوی هستش. در مورد ترکیه فکر میکنم با توجه به اینکه الان ما داریم می‌بینیم روابط آمریکا و ترکیه دوران پرتنش پیچیده و سخت داره می‌گذرونه و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا تمامی اینها کشتار ارامنه در خلال جنگ جهانی اول توسط ترکای عثمانی رو به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناختن. توی بعد ژئوپلیتیک هم آمریکا در مورد مثلا تنش‌ها تو مدیترانه شرقی با ترکیه زاویه داره، در مناقشه اخیر با یونان آمریکا طرف یونان رو گرفته، در سوریه آمریکا به ترکیه اجازه نداد که مداخله نظامی بکنه، عملیات نظامی انجام بده، در معادلات قفقاز جنوبی هم طرف ارمنستان هست و فکر می‌کنم که در دوران بایدن این اهمیت راهبردی ترکیه دیگه داره از دست میره از نگاه آمریکایی ها. درسته ترکیه یک سری اقدامات انجام میده که بخواد اهمیتش رو در واقع پررنگ بکنه ولی حداقل تا الان در دوران بایدن اهمیتش رو از دست داده و آخرین کشور هم پیام به روسیه هستش که چون الان موقعیتش مقدار ضعیف شده روس دارن سعی میکنن آمریکایی ها خانم پلوسی که در واقع از این فرصت استفاده بکنه پررنگ‌تر بکنه نقش آمریکا رو تو معادلات قفقاز جنوبی.
آقای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حالی از ارمنستان حمایت کرده که همپیمان واشنگتن اسرائیل روابط نزدیکی با جمهوری آذربایجان برقرار کرده، به نظر شما واشنگتن تا چه اندازه حاضر خواهد بود در دفاع از ارمنستان در مقابل آذربایجان پیش بره؟
ببینید بیشتر فکر می‌کنم به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی تلاشش آمریکا می‌کنه که حمایت بکنه از ارمنستان، ولی خب به لحاظ نظامی اگه بخوایم اینجور واقعا بحث بکنیم نه، به نظر نمی‌رسه که آمریکا اونقدر خودش رو درگیر معادلات قفقاز جنوبی بکنه و اساساً تا اونجایی که در واقع آذربایجان این محور آذربایجان، ترکیه و اسرائیل در واقع در تقابل ژئوپلیتیکی با جمهوری اسلامی هستش که با هم دیگه به نوعی همگرایی پیدا کردن و حالا تا حدی هم در برابر روسیه، ولی فهم فکر کنم بیشتر تمرکز آمریکایی‌ها حالا از قبل این سفر خانم پلوسی این هستش که بیشتر در واقع سعی بکنن از این فرصتی که پیش اومده روسیه یک مقدار اون نقشش در معادلات قفقاز جنوبی کم رنگ تر ممکنه بشه از فرصت استفاده بکنن که بیان توی این معادلات یک مقدار به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی نقش پررنگ تری داشته باشن. و برای گفتم من فکر می‌کنم بیشترین مهمترین پیامی که داره واشنگتن میفرسته به ترکیه هست، روی مسئله خیلی تاکید می‌کنم با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد آقای اردوغان با بایدن دیدار خواهند کرد چند روز آینده در حاشیه اجلاس در واقع نشست سازمان ملل و ممکنه اونجا در واقع از حرف از روابط راهبردی بزنن، ولی فکر می‌کنم که اون اهمیت راهبردیشو ترکیه نزد آمریکایی‌ها از دست داده، حداقل در مقطع کنونی.
اگر دوباره بخوایم برگردیم به آذربایجان و ارمنستان، فکر میکنید در شرایطی که پیش آمده و اتفاقات اخیر، درگیری هایی که در اخیراً خیلی شدت گرفته، فکر میکنید آیا باید منتظر جنگ دیگری بود؟
فکر میکنم شرایط همینطور پیش خواهد رفت که هر از گاهی ما شاهد این دور از تنش ها باشیم. جنگ آذربایجان و ارمنستان به نظر من تموم نشده و تموم هم نخواهد. یعنی این یک تقابل ژئوپلیتیکی بزرگ هستش در محور شمال که در واقع درگیر میکنه، ممکنه اگه بخواد تنش افزایش پیدا بکنه ایران رو درگیرتر میکنه به همراه روسیه در برابر ترکیه و آذربایجان، ولی ممکنه به اون مسیر نریم. ولی چیزی که واقعیت داره این هستش که چون گفتم روسیه تمرکز راهبردیش رو تا حدی از دست داده توی مدارات قفقاز جنوبی، آذربایجان هستش که داره تلاش میکنه از این فرصت استفاده بکنه که حد اکثر امتیازات رو بتونه از ارمنستان بگیره. یه سری کارهای هم کرده آذربایجان، مثلا میدونه که الان روسیه به خاطر جنگ اوکراین بیشتر نیاز داره به آذربایجان، به خاطر همین فشار حامل روسیه رو و یه جورایی سیویل اروپایی رو هم چرب کردن. آذربایجانی ها اومدن صادرات گاز خودشون به اروپا رو افزایش دادن، از این لورج و اهرام فشار داره استفاده میکنه علیه روسیه و ارمنستان که بیشترین امتیاز ممکن رو بتونه از ارمنستان بگیره.
حسین آقایی همراه ما بود، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه. به دنبال عقب نشینی ارتش روسیه از بخشهایی در شمال شرق اوکراین و احتمال بازپسگیری شهرهای بیشتر از سوی کیف، رئیس جمهوری آمریکا به روسیه نسبت به استفاده از ابزارهای غیر متعارف مانند سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی هشدار داد. پیشتر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده بود که مسکو به دلیل کمبود نیروی نظامی و پشتیبانی امکان دارد متحمل شکست‌های بیشتری در شرق و جنوب اوکراین شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
کامیون‌های سربازگیری روسیه در شهر روستوف نادونو. سربازگیری برای شرکت در آنچه مسکو عملیات ویژه در اوکراین می‌خواند، با پیشنهاد حقوقی معادل $3,000 در ماه.
اکنون می توانیم اتباع روسیه و خارجی های 18 تا 60 ساله و با حداقل تحصیلات متوسطه را برای خدمت سربازی در نظر بگیریم.
در هفته های گذشته روسیه متحمل شکست های متعددی در جبهه های شمال شرق در منطقه خارکوف شده و بسیاری از اراضی اوکراین را که در ماه های ابتدایی جنگ اشغال کرده بود را از دست داده. وزارت دفاع بریتانیا اخیراً از کمبود نیروی نظامی و پشتیبانی این کشور پرده برداشته و پیشبینی کرده که ممکن است شکست‌های روسیه در مناطق دیگری همچون لوهانسک هم تکرار شود. گرچه مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا از این خبر استقبال می‌کنند، اما همزمان نگرانند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از روی استیصال برای تغییر روند جنگ از سلاح‌های غیر متعارف شیمیایی و هسته‌ای تاکتیکی استفاده کند. کلاهک‌های تاکتیکی کوچکتر برای استفاده در میدان نبرد و طراحی شده برای نصب بر روی موشک‌های کوتاه برد. روی کردی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC آمریکا روز شنبه در موردش به رئیس جمهور روسیه هشدار داد.
در صورت استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای در اوکراین با عواقب بین‌المللی مواجه خواهد شد. در این صورت چهره جنگ به تصویری بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تغییر خواهد کرد. بسته به میزان اقدامی که روسیه انجام می‌دهد، مشخص می‌شود که چه واکنشی داده خواهد شد.
طولانی شدن جنگ در اوکراین سبب شده که مسکو با کمبود تجهیزات نظامی و سرباز مواجه شود. تا جایی که مسکو دست به دامن ایران هم شده و از این کشور پهپاد خریداری کرده. روز شنبه مقامات اوکراینی تایید کردند که لاشه چند پهپاد ایرانی را در این کشور پیدا کردند. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین روز شنبه به خبرنگاران گفت که چند مدل پهپاد شاهد 133 با نام روسیه گراندو در جبهه‌های اوکراین شناسایی شده و اظهار کرد که مدل‌های دیگری از پهپادهای ایرانی در خدمت ارتش روسیه درآمده باشند. مقامات آمریکایی در روزهای گذشته از احتمال خرید تجهیزات نظامی توسط روسیه از کره شمالی خبر دادند، اما مسکو این خبر را تکذیب کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
طبق روال روزهای اخیر سری بزنیم به بلگراد پایتخت صربستان و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا ببینیم در ادامه رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد کشتیگیران ایران در آخرین روز مسابقات چه نتایجی کسب کردند.
همراهان عزیز رادیو فردا، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان به پایان رسید. در رقابت‌های کشتی آزاد آمریکا با برتری کامل روی سکوی نخست ایستاد، ایران نایب قهرمان شد و ژاپن سکوی سوم تیمی رو به خودش اختصاص داد. آمریکایی‌ها 4 طلا گرفتن، ایران و ژاپن هم هر کدوم 2 مدال طلا رو به خودشون اختصاص دادن. در شب پایانی رقابت‌ها رحمان عموزاد به راستی شگفتی آفرین بود و پدیده تیم ایران بود، پدیده رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان بود که در دیدار فینال موفق شد در وزن 65 کیلوگرم دیاکو میهالیس از آمریکا رو از پیش رو برداره با یک کشتی بسیار پرفت و خیز و به همون اندازه جذاب هجوم‌های پیاپی روندی که در جریان رقابت او از کشتی اول ارائه کرد رحمان عموزاد و تونست در کنار کامران قاسم‌پور دو مرد طلایی تیم ایران باشن. رضا عطری در فینال مقابل هیگوچی از ژاپن در همون وقت اول نتیجه رو واگذار کرد و اولین مدال جهانی او نشانه نقره بود. محمد حسین محمدیان هم در وزن 97 کیلوگرم مغلوب رقیب خودش از جمهوری آذربایجان شد و در رده پنجم مشترک قرار گرفت. به این ترتیب تیم 9 نفره ایران، 9 نفر به خاطر اینکه امیر محمد یزدانی در رقابت‌ها شرکت نکرد به خاطر وجود حریف اسرائیلیش، و تیم 9 نفره ایران 7 مدال رو موفق شدن به دست بیارن. این مسابقات به پایان میرسه. رقابت‌های پرافتخیز برای کشتی آزاد ایران که البته موفق‌تر از کشتی فرنگی ظاهر شد و تونست 2 مدال طلا به دست بیاره. رقابت‌های سال آینده به مراتب سخت‌تره، چون روسیه و بلاروس احتمالاً به رقابت‌ها برمیگردن و ممکنه که جنبه گزینشی المپیک هم داشته باشه طبیعتاً، و البته این تیم ایران هم با تجربه‌تر گام به رقابت‌های سال آینده خواهد گذاشت. گفتگویی رو هم انجام دادم به عنوان حسن ختام رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که توجه شما رو به این مصاحبه جلب می‌کنم. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان بدون حضور تیم افغانستان برگزار شد، اما این هوادار باذوق از راه بسیار دور اومد تا این رقابت‌ها رو دنبال کنه. درود بر شما، چی شد که اومدی برای تماشای مسابقات؟
درود خدمت شما. تماشای مسابقات امی ورزش کشتی علاقمند زیادی در منطقه شما ما جایی که مرزبوم نمیشناسه دیگه. دیگه بعد دوستشم کشتی آقای امیر محمد یزدانی رو ببینم که دوستفر هم اتفاق پیش آمد. دیگه کشتیگرای دیگه شد که واقعا امی خستگی وجود ما را از راه دور که اینجا آمدیم برطرف کرد.
این برای تشکیل کشتیگیرای ایرانی اومدی به بلگراد؟
بله بله بله، ما هر سال با کشتیگیرا سلام علیک داریم، میبینیم اینجا خسته نباشید.
و علی محمد یزدانی رو خیلی دوست داشتی کشتیاشو ببینی که خورد به اسرائیل؟
متاسفانه خب هستگر.
خب یک شعری هم از ورزش و کشتی میخوندی و به من قول دادی که روبروی دوربین هم این شعر رو بخونی.
هزار دفعه استاد بزرگ عبدالموحد شعر بسیار خوبی داشتن.
عبدالموحد دارنده 6 مدال طلا.
بله بله بله، مدالاش دیگه حساب نمیشه دیگه، ما چون بزرگ هستم.
میتونی رو به دوربین بخونی شعر رو.
میگه که زور و فن و عقل و جرأت و امان باید تا تو شوی یک قهرمان. هر کی را این چهار با هم جفت نیست بر وی و زحمات وی باید گریست. قهرمان بسیار باشد در جهان، پهلوان اندک بود اندر میان. پهلوانی کار هر بیمایه نیست، مهر مادر در وجود زایه نیست. گفته های نیک هم کردار نیک، همراهش ما باید مرا پندار نیک. گر ندارد پهلوان زینان نشان، قهرمانش خان فقط نه پهلوان.
آره تو میباشه نگه کمی چی شد.
سپاسگزارم و امیدوارم که تیم کشتی افغانستان رو هم سال آینده در رقابت‌های قهرمانی جهان ببینیم. شما بچه‌های ایران رو تشویق می‌کنی، اونم تیم افغانستان رو.
100% همین چیزی است.
سپاسگزارم.
قربان شما. تشکر از مصاحبه شما. زنده باشید. خدا نگهدار.
بسیاری از کشورهای جهان در تلاشن خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند. با افزایش تنوع و پیشرفت خودروهای برقی در جهان، تقاضا برای خرید آنها نیز در حال افزایش است. کشورهایی چون آلمان در تلاشن همزمان با افزایش این تقاضاها تعداد ایستگاه‌های شارژ را نیز بیشتر کرده و بتوانند نیاز به انبوه شارژ را در مکان‌های عمومی و شخصی برآورده کنند.
خودروهای برقی تصویری آشنا در شهرهای بزرگ. انقلاب خودروهای برقی چندین سال است که آغاز شده و در پی آن هر روز ایستگاه‌های شارژ بیشتری در کشورهای مانند آلمان در حال راه اندازی است. امسال قرار است نمایشگاه خودروی IAA در مونیخ روی اتومبیل‌های الکتریکی متمرکز باشد و خودروسازان مطرح دنیا اتومبیل‌های برقی بیشتری را در آن به نمایش بگذارند. این همایش بزرگترین نمایشگاه خودرو در آلمان و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های وابسته به صنعت خودرو در جهان است. امروزه علاوه بر شرکت‌هایی مانند تسلا و سمارت، بیشتر خودروسازان مطرح دنیا به عرصه ساخت اتومبیل‌های برقی وارد شدند. پیش بینی می‌شود در دهه‌های آینده این صنعت توسعه یافته و تقاضا برای خرید این خودروها بیشتر شود. اما باید دید که زیرساخت‌های شارژ تا چه حد قادر به برآوردن این تقاضا هستند. در اروپا هلند بیشترین تعداد ایستگاه‌های شارژ را در اختیار دارد. در این کشور به ازای هر 109 خودرو یک دستگاه شارژ وجود دارد. نروژ و سوئد به ترتیب دوم و سوم هستند و آلمان با بیش از 1000 خودرو به ازای هر ایستگاه شارژ در جایگاه 12 قرار دارد. آلمان در تلاش است تعداد ایستگاه‌های شارژ را در این کشور به سرعت افزایش دهد.
عددهایی که میخوام بگم در نگاه اول خیلی بزرگ به نظر میاد، اما باید در نظر داشته باشید که زیرساخت‌های شارژ نه تنها در مکان‌های عمومی بلکه در مکان‌های شخصی هم به دست کارفرمایان و انجمن‌های محلی در حال ساختند. جاهایی مثل سوپرمارکت‌ها، پارکینگ سوپرمارکت‌ها و زمین‌های شخصی. وقتی که به همه اینها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تا سال 2040 میلادی به حدود 400 هزار تا 800 هزار ایستگاه شارژ در برلین نیاز داریم.
یک شرکت آلمانی در حال ساخت ایستگاه‌های شارژ قابل ادغام با تیرهای چراغ برق است. شرکت اوبیتریسیتی تا کنون 3600 ایستگاه شارژ را در بریتانیا راه‌اندازی کرده. این ایستگاه‌ها در سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان، سوئیس و فرانسه نیز قابل استفاده‌اند. این شرکت در تلاش است تا سال 2025 میلادی 50,000 ایستگاه شارژ در بریتانیا نصب کند. هدف آنها رفع نیاز به ایستگاه‌های شارژ عمومی و در دسترس بودن آنهاست.
در دنیای ما به انواع مختلف شارژ نیاز پیدا می‌کنیم. مثلا در برلین رانندگی می‌کنید ولی قراره به هامبورگ برید و عصر برگردید. بنابراین شما به شارژ سری نیاز دارید. اما اگه معمولاً به هامبورگ نمی‌رید و بیشتر اوقات داخل شهر رانندگی می‌کنید، هدف اینه که موقع شارژ کار دیگری انجام بدید. منتظر نمونید که شارژ بشه. این یعنی اینکه بتونید به هر جای متصل بشید، جایی که کار می‌کنید، جایی که می‌خوابید یا جایی که ورزش می‌کنید. ایده پشت این ایستگاه‌های شارژ اینه که در دسترس باشن و مجبور نباشید منتظر بمونید.
پیش بینی می‌شود که در سال‌های آینده میلیون‌ها خودروی برقی به خیابان‌ها اضافه شود. صنعت خودروسازی در تلاش است اتومبیل‌های برقی پیشرفته‌تر و متنوع‌تری را وارد بازار کند. همگام با افزایش خودروهای برقی، نیاز به زیرساخت‌های شارژ چند منظوره نیز بیشتر می‌شود. متخصصان در تلاشند ایستگاه‌های شارژی را برای رفع نیازهای مختلف مصرف کنندگان راه‌اندازی کنند که قابلیت شارژ سریع، شارژ خانگی و شارژ خیابانی را داشته باشند.
خشکسالی و هوای گرمی که باعث خشک شدن کامل شالیزارها و شور شدن آنها در اثر استفاده از سفره‌های زیرزمینی شده، کاشت و برداشت برنج در ایتالیا را در معرض خطر جدی قرار داده. به گفته کشاورزان، برداشت برنج ممکن است تا سالها به شرایط قبل باز نگردد، چرا که افزایش نمک در خاک به ریشه گیاهان آسیب زیادی وارد کرده است.
ساقه های برنج در جلگه رودخانه پو در حال پژمرده شدن هستند و دلیلش هم شور شدن بیش از حد آبی است که دریافت می کنند. میزان آبی که از رودخانه پو به دلتا وارد می شود به کمترین حد خود رسیده و به دلیل خشکسالی ناشی از کمبود توده برف زمستانی و باران بهار و تابستان تنها به 95 متر مکعب در ثانیه رسیده است. این یعنی 1/10 میانگین سالانه. شالیزارهای دلتای پو سهم کوچکی از تولید ملی برنج ایتالیا را دارند. در شرایطی که تولید کنندگان بزرگ از جمله در لومباردی از کمبود آب در مزارع خود رنج می‌برند، شالیکاران دلتا با افزایش میزان نمک در آب و خاک دست به گریبانند و نگران از دست رفتن محصولشان هستند. الیزا که یک کسب و کار کوچک خانوادگی را اداره می کند، امیدوار است بتواند دست کم 1/3 برداشت امسال خود را نجات دهد.
نمیتونم میزان ضرر رو اینجوری محاسبه کنم که مثلا قیمت کودهایی که ما استفاده میکنیم از 40 یورو به 120 یورو در هر 100 کیلو افزایش پیدا کرده. از اونجایی که مقدار برنج کمه، هنوز نمیدونیم قیمت نهایی بازار چقدر خواهد بود، گرچه اینجا اصلا برنجی در کار نیست چون آب شوره، نمک داره.
اما نگرانی اصلی در مورد آینده است، زیرا اگر روند شوری ادامه پیدا کند، باعث آسیب دائمی به سفره‌های زیرزمینی می شود. متخصصان در حال حاضر وجود 21 گرم نمک در هر لیتر آب را اندازه گیری کردند، میزانی که آب را برای استفاده در صنعت کشاورزی نامناسب می کند، چرا که حداکثر میزان مجاز نمک در هر لیتر آب کشاورزی 1 گرم است. این ضربه ممکن است ماندگارتر از تصور باشد، زیرا آب شور در حال گذر از فواصلی است که قبلا ثبت نشده بودند و در حال نفوذ به درون سفره‌های زیرزمینی است، لایه‌های سنگی که می‌توانند آب را در خود نگه دارند. وزیر کشاورزی ایتالیا به پارلمان هشدار داده است که 1/3 تولیدات کشاورزی ایتالیا به دلیل خشکسالی و زیرساخت‌های ضعیف آب در معرض خطر است و وضعیت در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
رسیدیم به بخش مور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی با این عکسی از مهسا امینی در صفحه اول خودش و تیتر ارشاد مرگبار گزارش مفصلی منتشر کرده درباره چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد و نیروهای اون، نوشته که ایران در شوک مرگ این دختر جوان قرار گرفته و انتقادات سراسری از عملکرد نیروی انتظامی و گشت ارشاد رو بهش توجه کرده و همچنین بازتاب‌های بین‌المللی. البته روزنامه همدلی تاکید کرده که در همین حین هم تا حالا خشم عمومی و اعتراضی گسترده در میان مردم ایران ایجاد شده علیه این عملکرد مقام های جمهوری اسلامی و اقداماتی که علیه زنان و جوانان اعمال میکنن، از جمله کشته شدن مهسا امینی. اما روزنامه شرق روزنامه‌ای است که گزارش متفاوتی داره درباره مهسا امینی و چگونگی مرگ او در پس از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد. خبرنگار روزنامه شرق در گزارش مفصلی که این روزنامه در صفحات میانی خودش چاپ کرده اشاره کرده که به ICU محل بستری مهسا امینی رفته خبرنگار، حتی با همراهی یعنی با اجازه پدر او و همچنین پزشکانی که در این بخش بودن، تونسته برای دقایقی در هنگامی که مهسا امینی پیکرش در این بخش، این بخش ICU بیمارستان کسرای تهران بوده، او رو از نزدیک مشاهده بکنه. خبرنگار در گزارش خودش نوشته که هنگامی که وارد شده در ICU کسانی از او پرسیدن که آیا شما دنبال همون دختری هستید که توسط گشت ارشاد کتک خورده و به کما رفته و به اینجا منتقل شده، که البته خبرنگار شرق گفته که مسئول حراست این بیمارستان در همون حین آمده و اجازه در واقع ادامه صحبت رو نداده و گفته که انکار کرده و گفته که موضوع اصلا کتک خوردن از سوی گشت ارشاد نیست. این هم نگاهی است که روزنامه پیام ما داره به موضوع مرد در وزرا ایران در سوگ. تیتری است که این روزنامه انتخاب کرده و تاکید کرده که در بازداشتگاه وزرا در واقع که زیر نظر نیروی فراجای همون فرماندهی کل انتظامی هست و بازداشت شدگان گشت ارشاد به روزانه ده ها یا شاید صدها زن رو در تهران دختر جوان زن بازداشت میکنن، به این بازداشتگاه میبرن، در دیگر شهرها هم بازداشتگاه مشابهی وجود داره. این سرنوشت و این موضوع رو، این وضعیت رو نیروی فراجا و این بازداشتگاه رقم زدن و سبب مرگ مهسا امینی شدن. روایت روزنامه پیام ماست.
سپاس که همراه مجله سکوی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.